ولی گل دادی ها.
گل میدم، گل دیگه، گل باشه خاموشش کن.
ببین اگه نه خاموش نکن، اگه به قولت عمل نکنی میام با همون ماساژوری که دست داده کلا از کار
میذارم. باشه باشه بابا، من اگه تو رو دوباره نه
خاموشش کن.
چقدر بد بود اونجوری؟
خوبی الان؟
آره خوبم.
ولی بذار من برم پیش دکتر چیزی برات ببینم میتونم یه دارویی بگیرم.
نه فکر کنم باز شد.
بذار من برم امیر بگیرم.
عشقا، تیتراژ پایانی برنامه رو بشنوید. خودم خوندم، بابک سلمانم ساخته. میبینمتون. خداحافظ.
دنیای مجازی دنیاشو خورده، شور و حال جوونی هاشو برده، همه عددهای
مردم عزیز ایران، تولید کنندگان محترم صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و شیمیایی، به پاس قدردانی از حمایت‌ها و همت بلند شما، امروز مفتخریم که از تولید کنندگان اسید سیتریک خوراکی در ایران ایم. تولید بیش از 20 هزار تن اسید سیتریک مونوهیدرات و آنهیدروز با استفاده از فناوری جهانی، محصولی با کیفیت بی‌نظیر، تحویل فوری و سفارش آسان. کارخانه اسید سیتریک جوین.
چرا شکلات شنیز انتخاب متفاوتی است؟ چون از مرغوب ترین دانه های کاکائو استفاده شده که توسط شنیز فراوری می شود. برای رسیدن به طعم ایدئال، مواد اولیه مدت زمان زیادی با هم مخلوط می شوند و سال هاست این روش تولید نسل به نسل ادامه دارد. از همه مهمتر، از تولید تا بسته‌بندی نهایی تمام مراحل به دقت نظارت می شود. شنیز، نماد کیفیت در شکلات.
باز شود، دیده شود، تا که مثلا دیده شود.
پخته شد، خیلی پسندیده شد، سس مایونز تبرک باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد، این روغن تبرک که باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده،
سس های کچاب تبرک
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک.
شرکت سپهر الکتریک با 40 سال تجربه در تولید لوازم خانگی، سرما در گرما، گرما در سرما، با محصولات سپهر الکتریک.
سالادا خوردنی، همه دل بردنی، سوسای سالادمون چه دلپذیره، عاشق سالادی، سالمیم، خوشحالیم، سوسهای سالادمون چه دلپذیره،
این دلپذیره، این دلپذیره،
سس فرانسوی، چیلی رنج، ایتالیانی، سوسهای سالاد دلپذیره،
دلپذیر.
لحظه‌هاتون بخیر. نوبت به این رسیده که با هم ورق بزنیم به امید اینکه سرانه ی مطالعه در کشورمون بالا بره. از همین الان، از همین امروز شروع کنیم.
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که عشق را فرید، قلم را و اندیشه را. سلام. خداوند مهربان را هزاران بار شکر که امروز هم فرصتی عنایت فرمود تا بتونیم با یه برنامه دیگه همراه شما عزیزان باشیم. برنامه‌ای با عطر و بوی کتاب و کتابخوانی. با من ورق بزن برنامه ای از گروه جوان و اندیشه ی رادیو جوان تقدیم به شما عزیزانی که کتاب دوستید و کتاب خواندن رو دوست دارید. و ما برگ های برنامه امروز. برگ اول، معرفی کتاب. برگ دوم، کارشناسی. و برگ آخر حکایت.
برگ اول.
کتابی رو که امروز میخوام به شما دوستان خوبم معرفی کنم قصه نوشافرین گوهرتاج نام داره. این کتاب به قلم اولریش مارزوف نوشته شده و برای اولین بار در سال 1392 به چاپ رسیده. اولریش مارزوف استاد ایرانی شناس، اسلام شناس، چینی شناس و رومی شناس آلمانی در دانشگاه گوتینگن آلمانه. پروفسور مارزوف کارشناسی زبان و ادبیات فارسی رو در دانشگاه فردوسی مشهد سپری کرده و پایان نامه دکتراش در سال 1981 گونه شناسی فولکلور ایرانی بوده. کتاب قصه نوشافرین گوهرتاج اثر پروفسور آلمانی اولریش مارزوف داستان تنها دختر پادشاه دمشق رو به تصویر میکشه که شاهزادگان سرزمین‌های مختلف خواستگار او هستند. اما او تنها به شاهزاده چین که سلطان ابراهیم نام داره دل می‌بنده. نوشافرین و سلطان ابراهیم برای ازدواج با هم اتفاقات عجیبی رو پشت سر می‌ذارن و با مشقت‌های زیادی روبرو میشن. در این داستان از جادو و دیو بسیار سخن به میان آمده که باورها و تخیلات مردمان عامی ایران رو در گذشته نشون میده. این داستان از قصه های مردم پسند فارسی محسوب میشه که پیشینه اون به قرنهای 11 یا 12 هجری یعنی دوران صفویان میرسه. پروفسور اولریش مارزوف در بخشی از کتاب قصه نوشافرین گوهرتاج می نویسه: خان محمد گفت بیدماغ مباش که رخ می رود و از هر کجا باشد خبری از برای شما می آورد. پس شاهزاده رخ را پیش خود طلب کرد و گفت می خواهم بروی و خبری از نوشافرین بیاوری. رخ قبول نمود و پرواز کرد و به در رفت. اما شاهزاده و باران برخواستند و در کنار دریا روان شدند و همه جا سیر کنان می رفتند و شکار می کردند تا شب بر سر دست در آمد. شاهزاده در همان کنار دریا قرار گرفت و فرمود تا آتش افروختند و آن مرغان را که صید کرده بودند کباب کردند و تناول نمودند و در روی خاک خوابیدند. چون روز روشن شد متوجه راه شدند. در آن وقت رخ فرخبال باز آمد و شاهزاده را دعا و ثنا گفت و گفت ای شاهزاده دانسته و آگاه باش که دختر را یافتیم. او نشسته بود و برادران علقم دیو دور آن دختر بودند و نمی گذاردند که مرغ در حوالی آن دختر پرواز کند. شاهزاده شکر خدا کرد و گفت ای رخ مرا بدان جا ببر که کار از دست رفت. پس شاهزاده سفارشی چند به خان محمد وزیر کرد و بر بال رخ سوار شد و روان شدند و بعد از 2 روز رخ از دریای محیط گذشت و شاهزاده را در بالای کوهی به زمین نهاد و اشارت نمود که نظر کن. شاهزاده بر زمین نظر افکند و دید که نوشافرین در میان سبزه و گل و لاله نشسته. شاهزاده متوجه به جانب او شد که خود را به دور رساند. ناگاه در آن وقت دیو سر رسید و نعره‌ای برآورد و گفت ای آدمی زاد، برادر مرا کشتی و باز دست بر نمی داری؟ خدا تو را به مرگ آن مرغ نشاند. این بگفت و دار شمشاد حوالی شاهزاده نمود. شاهزاده خود را عقب کشید و آن دار شمشاد بر زمین آمد که بر دل خاک نهان گردید. برگی از کتاب قصه نوشافرین گوهرتاج نوشته پروفسور اولریش مارزوف.
بر برگ دوم.
اگر شما هم از اون دسته عزیزانی هستید که به نوشتن علاقه دارید اما نمیدونید که چطور باید نوشتن رو شروع کنید، ازتون دعوت میکنم که در بخش کارشناسی برنامه همراه باشید با جناب آقای فرزام شیرزاد تا در مورد شیوه های نویسندگی بیشتر بدونید.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه با من ورق بزن. امروز تو فرصت کوتاهی که دارم درباره مبحثی از داستان نویسی به ویژه برای نویسندگانی که جوان هستن و آغاز راه داستان نویسی هستن صحبت میکنم. درباره این میخوام بگم که نویسندگی منظورم داستان نویسیه، یاد گرفتنی است نه یاد دادنی. یعنی شما امکان داره بتونید با زیاد درس خوندن تو کنکور قبول بشید، رتبه مثلا اول تا ده رو بیارید توی علوم تجربی، یا جز مثلا سه مهندس و پنج مهندس برتر ورودی کنکور فلان سال باشید یا در سال آینده، اما با زیاد خواندن میشه در واقع رتبه کنکور رو به دست آورد و رفت، ولی با تلاش زیاد اگر اون غریحه درونی برای نوشتن وجود نداشته باشه، به ویژه برای داستان یا حتی شعر، نمیشه که کسی تبدیلش رو یک داستان نویس شاخص و ششتان. ابتدا باید غریحه داستان نویس شدن رو داشته باشید. اگه داستان نویسی یاد دادنی هم باشه، شما با خوندن یک کتاب نمیتونید رو یاد بگیرید. به نظر من با خوندن 10 تا 20 تا کتاب هم نمیشه. حتی اگه 10 بار اون رو بخونید و این اون نویسندهی که توی ذهنتون هست و شاخصی بنویسید، باز هم تقلید کردید و این یعنی هنوز راه خودتون رو پیدا نکردید و نویسنده نیستید، بلکه در بهترین اوضاع شاید بشه بگفتش که یک کپی کن یا کپی بردار تلقی میشه، و این کپی کردن هم کار بسیار اشتباهی، ببینید در داستان نویسی یا در هر هنر دیگه، فیلم، شعر، نقاشی، چون اصل و اساس اون همیشه وجود داشته. و توی داستان اگه ما بخوایم بر اساس قصه یا رمان یک نفر و سبک یک نفر بنویسیم، این همون رو کسی دیگه نوشته، بنابراین در بهترین وضعیت و بهترین حالت تبدیل میشه اون نویسندهی که تقلید میکنه به یک کپی کار. اساسا تقلید اشتباه است، امکان داره تا یک مقطعی جواب بده و اون نویسندهی که داره کارش انجام میده، اون نویسندهی که داره داستانش رو مینویسه، بتونه شبیه یک نویسندهی که در ذهنش هست و محبوب هست بنویسه، اما مهم اینه که راه خودش رو پیدا نمی‌کنه و همونطور که عرض کردم در بهترین وضعیت اون نویسنده که از اون تقلید کرده، خب اساس و اصل کار رو نوشته و خواننده و مخاطب که بخواد بره سراغ کاری توی اون ژانر و اون نوع نوشتن، به همون اصلش مراجعه میکنه. بنابراین بهتره که به نظر من به قول دوریس لیسینگ اشتباه فکر کنیم تا مدت ها، ولی مثل خودمون فکر کنیم و داستان مستقل خودمون رو داشته باشیم. به عنوان نکته آخری هم عرض کنم که باید به سرعت توی داستان نویسی مستقل بشید. جسارت رو اونهایی در نویسندگی و داستان نوشتن رمان نویسی داشتن که خلاق بودن و نوآور. این مهمه که ایده خودتون و تخیل خودتون و فکر خودتون رو در قالب داستان پیاده کنید و اینکه تخیل خودتون رو رها کنید تا اینکه تا هر جایی که فکر می‌کنید بتونه بره و هر آنچه رو دوست دارید روی کاغذ بیارید. هیچ موقع نوشتن به فکر این نباشید که این چیزی که دارم می‌نویسم آیا امکان چاپ و انتشارش هست یا نه. این باعث نوعی خود سانسور کردن میشه در ذهن. شما اونو بنویسید، بعد سر فرصت ویرایشش کنید، چند بار خوانیش کنید، بعد اون داستان رو که میخواید از توش در بیارید و بتراشید، بعد اون موقع میتونید به فکر چاپ و انتشارش باشید و اینکه بخواید مجموعه داستان یا رمانتون رو به ناشر بسپارید. بنابراین پیش از این که بخواید شروع کنید به نوشتن، همه این فکرهای مزاحم که آیا چاپ میشه یا نمیشه، آیا بهترین داستان میشه، آیا داستان درخوری میشه یا نمیشه، اینا رو از خودتون دور کنید و فقط متمرکز بشید روی نوشتن.
و اما حکایت امروز. حکیمی را پرسیدن چندین درخت نامور که خدای عزوجل آفریده است و برومند، هیچ یک را آزاد نخواندند مگر سر را که ثمره ای ندارد. گویی در این چه حکمت است؟ گفت هر درختی را ثمره معین است به وقتی معلوم، گاهی به وجود آن تازه اند و گاهی به عدم آن پژمرده شوند، و سرو را هیچ از این نیست و همه وقت خوش است و این است صفت آزادگان. شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون پر از عشق و آرامش.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو. تماس بگیری، خرابی پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند اینان زمین، اینان زمین. چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
سلام به همه مردم ایران، روز بر شما بخیر باشه. من صادق علی خانی هستم، متشکرم که شبکه رادیویی جوان رو در این ساعت برای شنیدن انتخاب کردین. در این برنامه درباره دستاوردهای بزرگ نظامی کشورمون بیشتر از پیش صحبت میکنیم. یکی از اتفاقات مهمی که در ارتشهای مختلف دنیا در کشورهای متفاوت میافته اینه که از نخبگانشون در حوزه‌های علمی استفاده میکنن برای اینکه بتونن تقویت کنن نیروهای نظامی و دفاعی کشورشون رو با اهداف متفاوتی که دارن. در برنامه‌های گذشته صحبت کردیم که ارتش جمهوری اسلامی ایران افسرانش نسبت به ارتش‌های دیگر دنیا علاوه بر تخصص و تعهد دارای ارزش‌هایی هستند که اونها رو چندین گام به جلو میبره و باعث میشه که اتفاقا نگاه معنوی و روانشناختی متفاوتی داشته باشن. اما در حوزه‌های تخصصی امروز و در این برنامه بیشتر صحبت میکنیم که نخبگان یک سرزمین، به خصوص نخبگان ایرانی که هوششون در دنیا بدون هیچ تعارفی سرآمد و زبان زن هست، چطور میتونن در حوزه‌های صنعتی و دفاعی کمک کننده باشن.
در سال 1362 فرمان تشکیل جهاد خودکفایی در سطح نیروهای سگانی ارتش و سایر نهادهای نیروهای مسلح از سوی حضرت آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت صادر شد. بر این اساس در زمینه‌های فناوری نظامی و قطع وابستگی از بیگانگان اقداماتی انجام شد تا جمهوری اسلامی ایران به خودکفایی واقعی دست پیدا کند.
خب صحبت میکنیم با جناب سرهنگ دکتر خزایی، رئیس سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش، مهمان تلفنی برنامه ما هستن. جناب سرهنگ سلام و عرض احترام.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی.
درود بر شما، متشکرم که وقت گذاشتید برای شبکه جوان. جناب سرهنگ، وظایف سازمان خودکفایی به خصوص سازمان جهاد خودکفایی به خصوص در نیروی زمینی ارتش چه هست؟ اصلا چه نیازی هست به جهاد خودکفایی در نیروی زمینی به خصوص؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بندن عرض سلام و عرض بخدن و خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیزم در جای جای ایران اسلامی.
درود بر شما.
خدمت عرض کنم، خب جهاد خودکفایی در ارتش جمهوری اسلامی در نیروی زمینی که به عنوان یک عنصر مهم و حیاتی در جهت کاستن قطع وابستگی ها بوده و در کل معنی خودکفایی و خوداتکایی در حوزه دفاعی ایفای نقش میکنه. ما فلسفه وجودی سازمان های تحقیق جهاد خودکفایی خب به پیشنهاد ماها معظم رهبری در زمان تصدی ریاست جمهوری در دهه‌های گذشته جهت مقابله با تحریم ها و پر کردن خلأ خروج مستشاران خارجی تشکیل شد.
چقدر عالی.
خب خدمت رو عرض کنم که ما اگر بخوایم یه فرایند و فلسفه این سازمان ها در این چهار دهه بسید کدی بهش بپردازیم، خب دهه اول که مقارن بود با پیروزی انقلاب اسلامی خروج مستشاران خارجی که بالغ بر چندین هزار مستشار در ارتش و در صنعت دفاعی ما فعالیت داشتن.
بله.
ما برای اینکه این خلأ خروج اینا را پر بکنیم و بتونیم با خودکفایی و خوداتکایی روی پای خودمون بیسیم و اون تجهیزات دفاعی و ادوات دفاعی خریداری شد بخوایم حاضر به کار نگردیم، تأمین کنیم و حاضر به جنگ نگهداریم، خب وارد عرصه تحقیقات شد، وارد عرصه جهادهای خودکفایی شدیم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما با احیای زیرساخت‌ها و تأسیس کارگاه‌ها مراکز پژوهشی و تحقیقاتی اقدام به ساخت سامانه‌ها و تجهیزات دفاعی، یعنی ما از مرحله تعمیر نگهداری و از مرحله قطعه‌سازی ورود پیدا کردیم بحث سامانه سازی، ساخت تجهیزات دفاعی و ساخت پروژه‌های دفاعی.
بله.
این یکی از نقطه تحولی بود در مجموعه تحقیقات‌ها و سازمان و جهات‌های خودکفایی نیروها.
بله.
در دهه سوم انجام پروژه‌های ملی و دفاعی در حوزه خودکفایی و خوداتکایی و مثالش می‌خوام پروژه تانک ذوالفقار ایران.
بله. چقدر سر و صدا کرد واقعا.
بله. یا پروژه اوش در نیروی هوایی، هم بحث هواپیمای سائقه و پروژه موج در نیروی دریایی، همون ناوشکن جمع‌آورانی، پروژه‌ای بودش که کلیدش در همین مجموعه ها خورده شد و فرایند طراحی و ساختش سفت در همین مجموعه ها ایجاد شد که باعث پروژه های ملی و خوداتکایی در سطح نیروهای مسلح و در سطح ارتش ما ایجاد شد.
اینجا ایران است.
ذات کار شما تا جایی که من متوجه شدم بالاخره بومی سازیه، بحث صنایع نظامی و دفاعی هست. از نظر اقتصادی ممکنه برای بعضی سوال ایجاد بشه که آیا خرید به صرفه تر هست یا ساخت، یا اینکه مثلا اگر خود ما طبیعتاً بیاییم بالاخره سرمایه گذاری بکنیم روی بحث خودکفایی، آیا صرفاً میتونیم بگیم که مزایای بیشتری داره یا نه بیشتر یک نوع حالا مدل مفهوم ایستادگی هست؟
خدمت پس خوش مستظر از این مردم عزیز ما در جریان هستن که ما اولین تحریم هایی بودیم که از قبل از انقلاب، نه بعد از انقلاب، خود نیروهای مسلح خود ارتش وارد مرحله تحریم شد. ما اگر بخوایم تجهیزاتی هم که بسیف خواهیم بخریم، هیچ از کشورها به ما تجهیزات دفاعی نمیدنند. چون گفتم بارها تو رسانه ها دیدیم که حتی زمان جنگ حتی از دادن سیم خاردارم برای ما محدودیت ایجاد میکردم.
ماله.
خب درسته یکی از مراحلی هستش که ما بخواهیم روی پای خودمون بیستیم و بخواهیم متکی باشیم، بحث طراحی و ساخت، بحث خدمت استفاده از پتانسیل ها و قابلیت های درونی هست.
خیلی سخته انصافا.
خب یه فرآیند، خب بالاخره زمان به سخت هست، ولی زمانی که یک پروژه تحقیقاتی، یک طرح تحقیقاتی، ایده تحقیقاتی به محصول تبدیل میشه، خود تمام رنج و سختی هاش دیگه برای اون نیروی محقق، برای اون پژوهشگر خیلی آسان میشه. تمام اون زحماتی که تمام خدمتتون عرض کنم تلاشی که در طول این مدت کردید، نتایج زحماتشو به خاطر اینکه یک دستاورد اثر بخش میبینه، وقتی یک دستاورد میبینه که در توان دفاعی کشور در حوزه اقتدار دفاعی اثر بخش است، خب این خیلی براش مهم هستش، خیلی براش به قول معروف با ارزش هستش. خب ما سازمان‌های تحقیقات، مخصوصا سازمان تحقیقات جهاد خودکفایی نیروی زمین، در تمامی حوزه‌های رزم زمینی، و اگه من اشاره بکنم به حوزه رزم زمینی، خود در حوزه زرهی توپخانه داریم، در حوزه خودرویی داریم، در حوزه جنگال و جنگ الکترونیک داریم، در حوزه سلاح و مهمات داریم، در حوزه راکت و موشک داریم، در حوزه الکترونیک رادار داریم، پهپاد و سامانهای بدون سرنشین، الان فناوری روباتیک هستش و خدمت مهندسی رفت. این در تمامی حوزه ها الحمدلله ما به یک مرحله رسیدیم که به یک مرحله خودباوری، به یک مرحله خوداتکایی و خودکفایی رسیدیم.
چقدر عالی. و میتونیم امروز بگیم که حتی از نظر علمی در سطح خوبی قرار داریم در دنیا تجهیزات نظامیمون؟
دقیقا همینجور است. من الحمدلله یک حرکت خوب و مبارکی در این چند سال اخیر انجام شده، بحث تعامل و همکاری مجموعه های تحقیقاتی نیروهای مسلح و ارتش با دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، شرکت های دانش بنیان هستش.
بله.
چون ما بیشتر گلوگاه های علمی و دانشیمونو از طریق همین مجموعه های علمی دانشی داریم رسد میکنیم. دو تا حرکت خوب هست. یکی این که هم این ادامه این روند باعث ارتقا سطح علمی و فناوری در مجموعه های دانشگاه، در مجموعه پژوهشی دانشگاهی ما میشه، و هم این که تجمیع کار مشترکی نمیشه یک محصول اثر بخش، یک محصول فناور محور، یک محصولی که قدرت بازدارندگی در سطح نیروهای مسلح انجام میشه، با بر اساس یک دید و یک تفکر منطقی و واقعی که هم نیاز عملیاتی درش دیده میشه و هم حوزه های علمی و دانشی و فناوری در این سامان دیده شد.
بله.
یعنی ما دقیقا رصد میکنیم فناوری های آینده و فناوری روزمونو. ما بر اساس تهدیدات منطقی فرامنطقی داریم رصد میکنیم که در وضع موجودون در آیندمون به چه سمت سوقی حرکت بکنیم که بتونیم قدرت و اقتدار دفاعی خودمون رو حفظ بکنیم. و الحمدلله به یک روند رسیدیم که هم نه تنها دوستان بلکه دشمنان همه بین واقف شدن که در سطح نیروهای مسلح به یک اقتدار و یک قدرت بازدارندگی رسید. اقتدار زمانی حاصل میشه که دشمن ما، رقیب ما درک کنه، یک درک منطقی داشته باشه که قدرت روی قدرت خدمت تهاجم به یک کشوری که دارای اقتدار دفاعی داره، قدرت دفاعی بالا هست، هیچ وقت در تخیلات خوش اصلا نمی پروانه و نمی گنجونه.
بله.
این یکی از مؤلف های الحمدلله در وضع موجود در سطح نیروهای مسلح و در سطح ارتش جمهوری اسلامی و در واقع در سطح نیرو زمینی برای ما ایجاد شده الحمدلله. و این جای شکر و سپاسگزاری داره که جای خدمت عرض کنه. بسی تشکر داره از خدمت عرض تمامی دست اندرکان، از فرماندهانمان گرفته در
بله تا سربازان، هیچ فرقی نمیکنه،
پژوهشگران و تمام مردم. بله. و تمام پژوهشگر صنعت دفاعی ما.
خیلی متشکرم از شما جناب سرهنگ گرامی، ثابت قدم باشید. متشکرم از اینکه وقت گذاشتید برای ما.
زنده باشین انشاءالله. خیلی متشکرم، ممنون
بر شما.
رسانه های جهان دستاورد های نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry, and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
بحث رسانه‌های آمریکایی از موشک‌های بالستیک سپاه و ارتش. آشنشنال اینترست رو به عنوان یه رسانه آمریکایی بیش از پیش نگران می‌کنه توانایی موشک زمین به دریای ایرانه، چرا که این موشک‌ها میتونن برای ناوهای آمریکایی دردسر زیادی درست کنن. نویسنده نشریه اینترست بر این نکته تاکید داره که حتی اگر موشک‌های بالستیک ایران رو در نظر نگیریم، با سایر تجهیزات نظامی اون میتونه سیستم دفاعی ابرناوهای آمریکا رو دچار تهدید بسیار جدی کنه. ایران دارای قایق‌های تندرویی است که بر رویش موشک نصب میشه. ایران همچنین دارای راکت اندازهای بسیاری است و به راحتی میتونه خلیج فارس رو به جهنمی برای دشمن تبدیل کنه.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit General.
لحظاتون بخیر باشه خانم ها و آقایان، همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی جوان. امیدوارم که تا به این لحظه از برنامه‌هایی که تقدیم حضور شما شد استفاده لازم رو برده باشید. اما در این لحظه کم کم داریم به لحظات عرفانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم.